و منبرهای مساجد اصلا با از طرف امامان آمدن به منبرهای مساجد که در موافقه با دولت تعیین شدن و متاسفانه اینها این امامانی که آمدن اصلا همون حرفی رو میزدن که دولت میگفت طرفداری اساس دولت و همین چیز که در نهایت این چیز باعث شده که جوانان کمتر به حرف این روحانیان گوش میدن و به این خاطر یک قسم ساکنان یک قسم مردم معلومات دینی را از طریق آن امامان میگیرن که از طریق اینترنت از جمله یک قسم زیادشان امامان هستند که روحانیان از افغانستان و به همین خاطر در مقامات تاجیکستان بارها این اصطلاح استفاده میکنن که از طریق امامهای اینترنتی شما اسلام را ناموزانه چون آنها چیزهایی میگن که به مذهب حنفی و به اون چیزی که مردم برداشته که مردم تاجیکستان از اسلام دارن تا جایی در مقایسه فرق میکند و به همین خاطر این اصطلاح زیاد صدا می‌دهد در تاجیکستان و مقامات هم تلاش میکنند مردم کمتر اسلام رو از چنین امامان اینترنتی بیاموزند. یعنی اگر خلاصه بگویم امامان اینترنتی آن نفرانی که از طریق اینترنت مخصوصا روحانیان از افغانستان و از چند منطقه ایران مردم اسلام رو از آنها میاموزند از طریق شبکه اجتماعی. بله واقعا مقامات تاجیکستان این را یک خطر جدی میدانند و یکی از منبه های گرویش مردم به افرادگرایی و در نهایت به تروریسم و حتی همین حدود 2000 کمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2015 میلادی رفتن به سوریه عراق در حیات داعش جنگیدن و مقامات میگن که اکثر اینها یا شاید میگم میشد گفت همه اینها از طریق امامان اینترنتی جلب شدن به اون
و این بس جالب است. تا لحظات دیگر حتما از جنرال راتمنش هم میشنویم در این مورد و موضوعات مرتبط. شما این یک سوال هست که برخی از گروه های تندرو مثل داعش خراسان از چه ابزارهای استفاده میکنن برای سربازگیری جوانان. این سوال را هم از یکی از کارشناسا پرسیدیم که میبینیم و زود برمیگردیم.
داعش خراسان برای همه کارهای خود از پلتفرم تلگرام بیشتر استفاده میکنند، همه برای اینکه جذب مردم نو اونها به طور موازی از دیگر پلتفرم ها اینکه استفاده میکنند. نوجوان ها در عموم اونها یک توجه خاص هم دارن با طالبان مدرسه فقه سلفی. ای همیشه یک از بنیادهای داعش بوده. اونها هدف قرار میدن با طالبای مدرسه نیکه سنی از نیکه از هر نیکه فکری بخش نیکه که باشه علاوه از سلفی ها. اونها هدف قرار میدن طالبای ناراض.
خب جناب جنرال، شما میدونین که تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی همواره یک موضوع را مطرح کردن به عنوان یکی از نگرانی های اصلی که او عبارت از نفوذ گروه های افرادگرای مذهبی و دینی از داخل افغانستان است به خاک و کشورها. خب با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان چی فکر میکنین خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟
خب ببینین، ما قبلا هم باید ایره میگفتم، ناپلیون در اسپیچ های خود میگه که گپ خوب و یا صحبت خوب بهتر است از یک اردوی منظمی که میخوای فعالیت بکنه. بنابراین گپ خوب را مردم بهتر میشنون. افرادگراها در افغانستان اکنون به 22 گروه رسیده. و یک گروه ها از کجا هستند؟ یکی از گروه ها گروه انصارالله تاجیکستان است. انصارالله تاجیکستان به اساس همون برنامه های استخباراتی منطقه در افغانستان مجهز شد و برای از بین بردن دولت سابق با طالبان همکاری میکردن و اکنون در افغانستان به خاطر ای که کمتر دنیا متوجه شود طالبان نوع با اوها مراودات دگی گرفتن که اینها بر علاوه ارتباطات با طالبان کوشش میکنند که به داعش هم بپیوندند و این داعش شدن تاجیک ها متاسفانه سابقه تاریخی دارند که در افغانستان اکنون پشت همین مسئله داعش هم کارهای اینترنتی میکنه، کارهای سیاسی میکنه و در عین زمان از نگاه اقتصادی اینها را تمویل میکنه. با تمویل شدن از یا اینها را وظیفه میتن، همین اکنون در بدخشان و در کندوز از این گروپ ها وجود داره و اینها نوع هم رابطه با طالبان دارن و هم رابطه با داعش دارن و داعش بودن از یا به خاطر عزیز که اینها قبلا از سوریه و عراق الهام گرفتن و بودن از یا با طالبان به خاطر عزیز که اینا قبلا در پاکستان تدریس شدن و در پهلوی طالبان بر علیه جمهوریت سابق می جنگیدن. این دو گروه و دو تیف مفکوره اکنون دارن به یک جهت عمل میکنن که با داعش میخوان بپیوندن به خاطر ای که داعش تمویل بیشتر میکنن و اینها را از طریق ولایات همسرحد با تاجیکستان وظیفه میده که غیر مسلح داخل تاجیکستان شوند و یا این که ببینین این بازارهایی که بازارهای مشترک در کندوز هم هست و در بدخشان هم هست، از اینجا باید دولت تاجیکستان بسیار متوجه باشه که ممکن است داخل منطقه شوند و فعالیت های را در اونجا انجام بدن. من اینطور میگم که بر علاوه از این همین فعالیت های اینترنتی در منطقه و خصوصا در تاجیکستان سرمایه گذاری شده که میخوان تاجیک ها را متاسفانه به گروپ های تروریستی جذب بکنند. این حالی آمدین سر مطلبه که چرا مردم به این گروپ های تروریستی جذب میشن؟
پیش از اینکه به این مورد بپردازیم جناب جنرال، با معذرت که معرفتون را قطع میکنم مگه چی موضوع مهم است، اگر بدانیم در مورد این عکس العمل ها با اجازهتان جنرال رادمنش، که ما میدانیم همونطور که بیشتر شما هم گفتین که خب در تاجیکستان هم گروه های محافظه‌کار هستند و در بیرون از تاجیکستان هم همونطور که جناب جنرال هم گفت این جماعت انصار الله در این طرف مرز حضور داره، هرچند طالبا یک چیزایی میگن انکار میکنن حضور جنگجویان تاجیک در داخل افغانستان را، اما گزارش های متعدد وجود داره که اینها حضور دارن در منطقه مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. خب این کارزار خانه به خانه که را افتاده و اینا میرن و با مردم میگن که با گروه های افرادگرای دینی یک جا نشوین و اینها، چی عکس العمل را تا حال در پی داشته؟
ببینید این اصول خانه به خانه سالهای قبل هم بود و عکس العمل زیاد نداشته، چون من فکر میکنم که این بیشتر یک اجرای همون نقشه است که خود مقامات دارن. اما یک چیز دیگری که
گفتم باشه با 600 هزار خانوار صحبت کردن،
من شبهه دارم راستی به این آمار، چون بیشتر این آمار است که از سوی مقامات صدا میدهد و آنها برای حسابات خودشان مثلا با هر خانواده که میرن. خب زیاد صحبت عادی است، این هیچ ظاهرا تاثیرم ندارد و هیچ واکنش هم ندارد. اما در مسئله جای دیگر است که بعد از ماه جون که در تاجیکستان قانون قبول شد که پوشیدن لباسی به گفته مقامات به فرهنگ تاجیکان بیگانه رو منع کرد، البته مشخص نبود این چگونه لباس است، اما میگن که منتقدان میگن این منظور سطر است.
پس چی فکر میکنن اون گروه ها مثلا در شبکه‌های اجتماعی در مورد طالبان که فعلا حاکمان جدید در افغانستان هستن؟
خب نظرها با نظر داشت که عملکردهای طالبان در پنچیر و در چند منطقه تاجیک نشین، نظری مردم به طالبان منفی است. از آغاز چنین بوده، مخصوصا یک مدت موضوع پنچیر خیلی در تاجیکستان داغ بوده. نظرها به آن که به طالبان منفی است، اما به آن چه که تلاش می شود که زنان از ستر پوشی منع کرده شوند یا که مردان از ریش گذاشتن منع کرده شوند، اینم در میان مردم اونقدر طرفدار زیاد ندارد و اکثرا واکنش های منفی است در شبکه های اجتماعی.
تشکر از این. جناب جنرال، شما میخواستین در مورد این توضیح بدین که چرا افراد میپیوندن به گروه های افرادگرا، و من میخوایم این سوال را اینطوری مطرح بکنم که شما یک کم بیشتر هم بگوین بر مخاطبان ما، برای این که شما تجربه جنگیدن با گروه های مختلف دارین در افغانستان زمانی که در وزارت دفاع جمهوری مخلوع ایفای وظیفه میکردین، مثلا با داعش خراسان قطعات خاص شما می جنگیدن در مناطق مختلف از مناطق شرق افغانستان گرفته تا در شمال افغانستان. خب حالا این بحث سربازگیری اینترنتی وضعیت را تغییر داده نسبت به سالها، چقدر این خطرناک است به نظرتان؟
مبارزه علیه گروه های افراطی یک مسئله را بسیار با اهمیت می سازه که باید به اقتصاد کشور توجه شود. هرگاه در یک کشور فقر باشه، در اونجا مسائل افراطگرایی که از عشر و زکات و خیرات و بعضی چیزها پول جمع می کنند و در سطح منطقه و دنیا ایر شعار میدن و شعارشان هم کارا به خاطر ازی میفته که دولت همون وقت یا دولتی که در اونجا در هر کشور وظیفه داره نتوانسته فعالیت ها و حکومت داری خوب را ایراد کنه، این کارگر میفته. بنان باید در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و داعش مبارزات متنوع را اندازی شود. به اقتصاد کشور اگر توجه نشود و به مردم اگر هر چند خانه به خانه رفته شود و برشان گفته شود که ریش نمانند و لنگی نپوشند و لباس چی رقم بپوشند، این مؤثر نیست. بر علاوه فعالیت های سیاسی، فعالیت های اقتصادی میتواند تأثیرات بسیار عمده را در هر کشور خصوصا در تاجیکستان داشته باشد. تاجیکستان یک کشور غنی هست و باید این غنی بودن را در اقتصاد مردم ای را تنظیم بکند. باید وضع اقتصادی مردم در تاجیکستان تغییر پیدا بکند. چرا مردم تاجیکستان مثلا به روسیه میروند کار میکنند؟ به خاطر ازی که در تاجیکستان فعالیت های اقتصادی هنوز هم به شکل خوبش سازماندهی نشده و اینها به دام افراطگراهای میفتند که از طریق اینترنت از کشورهای مثل سوریه و عراق و کار در داخل خود کشور روسیه همچنان افراطگراها انجام میتن و اینا رو جذب میکنن.
و این چقدر میتونه برای طالبان خطر آفرین باشه جناب جنرال، برای این که شما تجربه یعنی جنگیدن با این گروه ها رو داشتین در گذشته؟
بله، طالبان خودشان هم در مکتب درس خواندن، او مکتب مکتب افراطگرایی است، ولی برای حکومت طالبان به خاطر یزید چالش برانگیز است که اینها نتوانستن اهداف منطقوی دیپلماتیکی، سیاسی و اقتصادی را در افغانستان پیاده بکنند. اکنون اینها وضعیت را در افغانستان از نگاه اقتصادی به حد خراب ساختند که طیف بزرگی از انسانها از افغانستان بیرون شدند. گفته میشه که اکنون 7 میلیون انسان افغانستان را رها کرد و تعدادی هم که در افغانستان هست با فقر زندگی میکنند. این چطور میتوانه که تروریست ها، افراطگرا ها در بین مردم افغانستان کار نکنند؟
هرچند طالبان میگن که توان مبارزه با داعش دارن و نمیگذارن که هیچ گروه تهدید به بار بیاره برای کشورهای دیگه، اما همونطور که شما میگه اشاره کردین، جنرال های امریکایی مثلا جنرال مایکل کوریلا رئیس سنتکام چند ماه پیش گفت که چون این نیست و طالبا به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش را ندارن، یک خطر جدی هست. خب اگر بر بگردیم به یک موضوعی که جناب جنرال هم بهش اشاره کرد، خطر افراطگرایی، ما در تابستان امسال شنیدیم که برخی از ملاها خواستار راه اندازی نو از جهاد در تاجیکستان شدن. شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که یک کم بیشتر بگویی ملا رجب.
و دقیقاً این ماه جون امسال بود که بعد از همون قانونی که من اشاره کردم، قانونی که پوشیدن لباسی به گفته مقامات و فرهنگی ما بیگانه رو منع کرد، فکر کنم 2 یا 3 روحانی از افغانستان جهاد اعلان کردن علیه تاجیکستان. خب علیه تاجیکستان نه، بلکه علیه حکومت تاجیکستان اگر مشخص بگیم، که اونا گفتن که این اسلام هم منع کردن و دیگر، و این چیز در داخل تاجیکستان خیلی واکنش های زیاد داشت، خیلی واکنش های زیاد، و حتی روحانیان تاجیکستان اومدن الان نمیدونم با درخواستی که و علیه این چیز شعار دادن، و همین مثلا باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افرادگرایی از آن سوی مرز از افغانستان زیاد است و به حرفهای طالبان درباره آن که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افرادگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید.
مکی دیدم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدند. که جناب جنرال با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟
آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افرادگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیدی مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه ای نیست که به مردم گفته شود که به افرادگراها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پای ایستاد کرد، از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افرادگرایی در افغانستان نتیجه شی شد که 7 میلیون انسان وطن خود را هلاک کردند. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمیرسد دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که ما رفتیم به قرون اولا، امروز در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم به حیث یک آگاه نظامی قبلا روز 10 مرتبه من از افغانستان برای من تلفن میشد و اما مصاحبه داشت، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنایی ندارن در افغانستان، به خاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اینا نتوانن انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، چی تأثیرات اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخوان مثل ما، اونها خب هنوز 5.5 میلیون نفوذ دارن، برمند از تاجیکستان. اونها هم میخوان مثل ما در بدر شوند، اونها هم میخوان که رسانه نداشته باشن، تلویزیون نداشته باشن، زنایشان آزادی نداشته باشه، وضعیت در اونجا هم همینطور شوند مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنوند، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن.
باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چند دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین است کتابای اطفال شروع کردیم به خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که به از یک کتاب شروع کردم فعلا الف پنج کتاب میشه کتاب اول الف با بود کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است کتاب های درسی خود ما که در مکتب خونده بودیم مورد قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن سی کتابش چاپ شده کتاب چارم شده زیر دستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5، 6 و 7 من در چارکار خواندیم. مثلا به 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل کتمال معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندیم؟
واسم فاق به بعد مکتب زرگونی کابل درس خواندم و بعد هم بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکولته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان به وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تولد برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول تا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بود 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه. بعد از همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیه بودیم چندین بار، کشکه میتادیه باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامی خیمه که در یونیورسیتی مخت در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا اومدی، میگم از افغانستان، راستی نمیفهمید، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه از تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز ناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان، باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم، دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم، شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست امیلی نسخه ها که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان، به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی ده با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتن. اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. موزمو اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرائیشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست.
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولک فوشولی آیدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پختم. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمون جا در چون در مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او بوده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست بازار وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون از گزه آلمان شرقی بود و از تاریخ از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. داخل اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از ما میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغان ها کمک میکردم با بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بوده به اسلام رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم رهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلان. و این کتاب مصور که رسمه وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامشه، کتاب است که بازی های جالب افغانی بده برای اطفال. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میتونیم میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتوست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیاد خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، برای تفلا برای دیاد میرفت، ما رو مگان فهم را خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه میرم من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم، مشکلی کتاب هم دیره گم چیزا در پیش دیم هست، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخوندا جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نام شد نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم، با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه همی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان کده آلمان نمد در ایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من اون کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او طابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فو. باز امون سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم به اصلاح همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل شما خود زندگی تانا کلش وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارها و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان خوشم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیره، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواهی، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه تا که مرد پشت زن نشنه باشه، زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشین، چرا واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. نگاهی دون خاطر که ما که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.